بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 237، سطر اول. و هذا القبول ان اعتبر فی القابل به حسب شخصه فی وقت اتصافه بالعدم فهما العدم و الملکه المشهورات. بحثمون در تقابل بود. بعد از اینکه تقابل رو تعریف کردیم، گفتیم به چهار قسم تقسیم می شوند. قسم اول سلب و ایجاب بود که توضیحش گذشت. قسم دوم عدم و ملکه بود. در قسم دوم که عدم و ملکه است، گفتیم که شرطی داریم و اون شرط این بود که اون موجودی که ازش سلب میشه قابلیت ملکه رو داشته باشه، و اگر قابلیت نداشت بین سلب و ایجابی که در چنین موضوعی وجود داره رابطه عدم و ملکه نخواهد بود، بلکه رابطه سلب و ایجابه. اینو توضیح داریم. حالا میخوام بیان کنیم که قابلیت اقسامی داره. یعنی اقسامش هم به لحاظ اون متعلق قابلیته. گاهی از اوقات اونی که مسلوب عنه شخصش قابل این ملکه بوده ولی فعلا فاقد ملکه شده، خود شخص. گاهی هم شخص قابل نیست ولی بالاخره یه نوعی قابلیت برایش هست. اون وقتی هم که شخص قابل باشد دو حالت اتفاق میفته: یا در همون حالتی که ما داریم ملکه رو سلب میکنیم قابلیت براش هست، یا در اون وقت قابلیت نیست، بعدن قابلیت برای همین شخص پیدا میشه. مثلا یک بار از انسانی که مذکر است و به سن ریش در آوردن رسیده سلب ریش میکنیم، میگیم که این ریش ندارد. در این صورت ما از شخصی که در همین وقت، یعنی در وقت سلب، قابل ملکه بوده این ملکه رو سلب کردیم. اما یک بار از همین شخص سلب میکنیم و این شخص هم قابلیت داره، منتها در وقت سلب قابلیت نداره، بعدا قابلیت پیدا میکنیم. مثل این که از پسر بچه‌ای که وقت ریش در آوردنش نشده سلب ریش کنیم. خب در چنین حالتی از شخصی که قابل بوده سلب کردیم، اما این شخص در این وقتی که ما داریم سلب میکنیم قابلیت نداره، بعدا قابل میشه. اینم یه نوع عدم ملکه است. این در صورتی بود که شخص قابل باشه. گفتیم یا در همون وقت سلب قابلیت دارد یا در اون وقت سلب قابلیت ندارد، در وقت دیگر قابلیت پیدا میکنه، ولی بالاخره قابلیت مال خود همین شخصه. در قصه دیگر میگیم شخص قابلیت نداره. وقتی که شخص قابلیت نداشته باشه سه تا حالت اتفاق میفته: یا نوعش قابله و به اعتبار قابلیت نوع عدم و ملکه رو درست میکنیم، یا جنس قریب قابله یا جنس بعید قابله. برای هر کدوم از این سه حالت تا باید مثال بزنیم. مثلا فرض کنید که انسانی که اجمحه، اجمح یعنی چشمش بسته است، از اعما بدتره. اعما اونیست که ممکنه تخم چشم سالم باشه به ظاهر اما قوه باصره نداره. اجمح اونیست که پلک چشم بسته است، یا اینکه اصلا تخم چشم معیوبه و شاید هم وجود نداشته باشه. یعنی بهش میگیم اچمه که بعدش از اعما بدتره. این اچمه الان به حسر شخص قابلیت بصر رو نداره، یعنی قابلیت ملکه رو که بصر نداره به حسر شخص، نه در این وقت نه در وقتی دیگه، چون بالاخره اچمه. اما به حسب نوعش قابلیت داره، زیرا نوعش انسانه و انسان میتواند بصیر باشد. در چنین حالتی اگر باز از این شخص خاص که خودش قابلیت ندارد ولی نوعش قابلیت داره سلب بصر کردیم، رابطه عدم و ملکه درست میشه. یعنی بین سلب و ایجاب در چنین شخصی عدم و ملکه، رابطه عدم و ملکه است. گاهی قابلیت به حسب جنس غریبه. عقرب رو میگن چشم نداره و شخص این عقرب یا نوع این عقرب هیچ کدوم قابل بصر نیستند، اما جنس غریبش که حیوان قابل بصر هست، به اعتبار اینکه جنس غریب یعنی حیوان قابل بصر هست، ما بصر رو از عقرب سلب میکنیم. در چنین حالتی باز عدم و ملکه تحقق پیدا میکنه. قسم بعدی این است که شیئی که ازش ملکه سلب می شود خودش یعنی شخصش قابلیت نداشته باشد، نوعش هم قابلیت نداشته باشه، جنس غریبش هم قابلیت نداشته باشه ولی جنس بعیدش قابلیت داشته باشه و به اعتبار جنس بعید ازش سلب کنیم. مثال می زنن به این که جبل حرکت ارادی نداره، چون جماده، جماد هم حرکت ارادی نداره. به حسب جنس قریبش هم که جمادیت باشد باز قابلیت نداره، اما به اعتبار جنس بعیدش که جسم مطلقه قابلیت حرکت به اراده رو داره، زیرا که جسم مطلق بالاخره افرادی در تحتش هستند که اونها قابل حرکت ارادی هستند. پس جسم مطلق به اعتبار اون افراد قابل حرکت ارادی هست و این جسم مطلق جنس بعید است برای جبل. پس جبل به اعتبار این جنس بعید قابلیت حرکت به اراده رو پیدا میکنه. و حالا اگر ما از این جبلی که به اعتبار جنس بعیدش قابلیت حرکت به اراده رو دارد سلب کنیم اراده، سلب کنیم حرکت ارادی رو، سلب و ایجابی که بینشون تقابل عدم و ملکه است تحقق پیدا میکنه، چون شرط موجوده، شرط قابلیت که اون مسلوبان ان هست به حسب جنس بعیدش و میبینیم که جبل این قابلیت رو دارد. خب پس خلاصه مطلب این شد که قابلیت اقسامی دارد، البته اکثرون به لحاظ متعلقش، یک بار قابلیت در شخص است در همون وقتی که داریم سلب میکنیم و یک بار قابلیت در شخص است نه در وقت سلب بلکه در وقت دیگر. این دو قسم مربوطن به اونجایی که قابلیت برای شخص باشه. سه قسم دیگه هم داریم که قابلیت برای شخص نیست، یکی اینه که قابلیت برای نوع باشه، یکی این که قابلیت برای جنس قریب باشه، یکی هم که قابلیت برای جنس بعید باشه، یا به تعبیر دیگر بهتر اینطور بگیم قابلیت برای همین شخص است به اعتبار نوعش، قابلیت برای این شخص است به اعتبار جنس بعیدش، قابلیت برای این شخص است به اعتبار جنس بعیدش. این پنج قسم عدم ملکه رو در این پنج مثال توجه کردیم. قسم اول که عدم و ملکه حاصل است و شخص مسلوب عنه در همون وقت سلب قابلیت ملکه رو دارد. این قسم اول میگیم تقابل عدم و ملکه مشهوری. اما اگر به این قسم خاص توجه نکنیم، میگیم که عدم و ملکه چه قابلیت در شخص باشد در حین سر، چه قابلیت در شخص باشد نه در حین سر، چه قابلیت در نوع باشد یا جنس غریب یا جنس بعید. اگر اینطوری به طور مطلق ملاحظه کردیم، اختصاص رو اون قسم اول ندادیم، عدم و ملکه رو میگن عدم و ملکه حقیقی. پس عدم و ملکه حقیقی شامل 5 مورد میشود و عدم و ملکه مشهوری یکی از اون 5 مورد است، یعنی اون قسم اول. بنابراین توجه میکنید که عدم و ملکه حقیقی اعم است از عدم و ملکه مشهوری، چون عدم و ملکه حقیقی همونطور که توجه کردیم 5 قسم شامل شد، اما مشهوری یکی از این 5 قسم بود. اینم بحثی در تقابل عدم و ملکه داریم که باقی مونده بود از بحث قبل. صفحه 237 این سطر اول. و هذا القبول، این قبولی که ما در صدق عدم و ملکه و تحقق عدم و ملکه شرط میکنیم اقسامی داره. این اعتبر فی القابل به حسب شخصه یک، فی وقت اتصافه بالعدم دو. به حسب شخصش قابلیت داشته باشه، یعنی این مسلوب مسلوب الان، این مسلوب الان به قابلیت ملکه رو دارد به حسب شخص خود همین مسلوب الان، یعنی خودش قابلیت داره، نه اینکه فکر کنیم حالا نوعش یا جنس غریب و جنس بعیدش، خودش قابلیت داره. قابلیتش هم در همون وقتی که اتصافش میکنیم به عدم، متصفش میکنیم به عدم. ضمیر شخصی و اتصافی هر دو به مسلوب الان برمیگرده، که در اینجا به جای مسلوب الان گفته قابل، یعنی به قابل برمیگرده. قبول در قابل حاصل است به حسب شخص این قابل و در همون وقتی که این شخص متصف به عدم می شود. این قبول اگر در قابل چنینی معتبر شود، فهما، یعنی سلب و ایجابی که در چنین موردی محقق می شود، عدم و ملکه مشهورات، عدم و ملکه مشهوری است. کل کوسجیه لفاقد اللحیه به سبب مرض کتا استعلب، مثل کوسه بودن یعنی بیریش بودن، که این عدم ملکه است، اطلاق می شود لفاقد اللحیه بر انسانی که در سن التها یعنی ریش داشتن هست ولی ریش ندارد، نه به خاطر اینکه سنش سن التها نشده، بلکه به سبب مرضه، بلکه چون مبتلا به مرض شده پس وقت ریش داشتنش هست، منتها مریضی نگذاشته. مرضی که باعث میشه شخص بیریش بشه مثل دای سهلت مرضی است که باعث ریزش مو میشه، علل خصوص موی سر. خب اگه کسی مبتلا به این مریضی باشه ولو زمان التهایش هست، اما موهای ریشش میریزه و بیریش میشه، بر این چنین انسانی کوسه اطلاق میشود، یا در عربی کوسج اطلاق میشود، و سلب لحیه میکنیم، در حالی که خود همین شخصی که ازش لحیه سلب شده به حسب وقت در همون وقت سلب قابلیت داشته. این چنین عدم و ملکه ای رو میگیم که عدم و ملکه مشهوری. و این اعتبر اعم من ذالک، یعنی اگر این قبولی که در قابل شرطه اعم من ذالک اعتبار شود، یعنی اختصاص داده نشود به شخص قابل فی وقت الاتصاف، بلکه هم اینو شامل بشه همون 4 قسم دیگری که از خارج عرض کردم شامل بشه، در این صورت 4 خط بعد میگیم فهو بل عدم و الملکت الحقیقیان. اگر اعتبار شود اون قبولی که در قابل معتبر است اهم من ذالک، یعنی اختصاص داده نشود به قابل به حسب شخصی فی وقت اتصافی بالعدم، به ان یعتبر قبوله مطلقا، به این که قبول این قابل به طور مطلق اعتبار شود مطلقا رو معلوم میکنه. سبا اون کانه به حسب شخصی، یعنی که این قبول به حسب شخص اون قابل باشد، فی وقتی یعنی در وقت اتصاف به عدم کما مره، یا این که قبول به حسب شخص باشد فی غیر وقتی، یعنی خود این شخص بچه قابل التها هست ولی الان وقتش نشده، چون بچه هست ریش نداره، وقتش بعدن میاد، اما خود شخص قابله. او به حسب نوعی، مثل عقرب که مثال زدم، که خود این شخص عقرب، بله مثل اکمه که مثال زدم، که خود این شخص اکمه قابلیت بصر نداره ولی نوعش که انسان قابلیت بصر داره. او به حسب جنسه القرید، مثل عقرب که خودش و نوعش قابلیت ندارن ولی جنس قریبش که حیوانه قابلیت داره. یا به حسب جنس بعید، مثل جبل که مثال زدیم که قابل حرکت ارادی نیست ولی به لحاظ جنس بعیدش که جسم مطلقه قابلیت داره. مثال میزنم بر هر چهار تا. مثال برای اولی که قابلیت در شخص است منتها در غیر وقت، مثل کوسجیت لسبی. مثال برای دوم که قابلیت در شخص نیست بلکه در نوع است، مثل اعمال لشمه. مثال برای سوم که قابلیت در شخص و نوع نیست بلکه در جنس غریب است، مثل اما برای عقرب. و مثال برای اونجایی که قابلیت در شخص و نوع و جنس غریب نیست ولی قابلیت در جنس بعید هست، مثل عدم حرکت ارادی للجبلی که قابل این حرکت ارادی است به حسب جنس بعیدش، یعنی جسم مطلقی که فوق جماد است. جماد جنس غریبه و جسم مطلق که فوق جماد است جنس بعیده، و جبل نه به اعتبار جنس غریبش که جماد است بلکه به اعتبار جسم مطلق که جنس بعیدشه قابلیت حرکت ارادی رو داره. بنابراین اگر حرکت ارادی رو از جبل سلب کنیم به این اعتبار، بین سلب و ایجاب رابطه عدم و ملکه برقرار میشه. و این تو برای اهم من ذالک، یعنی جواب شرط اینجا آمد، این تو برای اهم من ذالک، اگر ما قبول رو اهم از این که گفتیم اعتبار کنیم، یعنی اختصاصش ندیم به قسم اول بلکه شاملش بدانیم برای هر پنج قسم، فهو و یعنی این تقابل عدم، تقابلی که در اینجا هست، یا تقابل عدم و ملکه‌ای که در اینجا هست، تقابل عدم و ملکه حقیقیانه. این کلمه الحقیقیان در اینجا شاید بتونه قرینه باشه برای این که در اون عبارت قبل فهم العدم و الملکه المشهوریان درسته، کتاب مشهورات نوشته بود، مشهورات خیلی صاف نیست، مشهوریان بهتر از مشهوراته. حالا علیه حال مشهورات هم اشکالی نداره، اگه نسخه مشهورات باشه قبول داریم، اما اگر مشهوریان باشه راحت تر فهمیده میشه. من نگارش یادم نسخه قدیم رو فل حقیقی از جسم مطلق به اعتبار بعض افرادش، بله قابلیت حرکت ارادی داره، جسم مطلق بر حیوان هم صادقه دیگه، اون وقت جسم مطلق به اعتبار حیوان قابلیت حرکت ارادی رو داره. بر جسم مطلق شما میتونید حرکت ارادی رو نسبت بدی، بله جسمی که جمادی باشه نمیتونید نسبت بدی، ولی جسم مطلق چون شامل غیر جماد و شامل غیر نبات هم میشود، یعنی شامل حیوان میشه، به اعتبار این که شامل حیوان میشه قابلیت حرکت ارادی رو داره. فل حقیقی من تقابل الادم و الملکه اعم من المشهوری منهو به تقابل برمیگرده، حقیقی از تقابل ادم و ملکه اعم است از مشهوری منهو، یعنی مشهوری من الادم، من تقابل الادم و الملکه. توجه کردید که حقیقی شامل پنج قسم تقابل شد، شامل پنج قسم تقابل ادم و ملکه شد، اما مشهوری فقط شامل یکی از این پنج قسم شد، پس حقیقی میشود اعم از مشهوری. و ثالثها سومین قسم از اقسام چهارگانه تقابل، تقابل ضدینه. تقابل ضدین تقابلی است که بین دو امر وجودی برقرار میشه. دو امر وجودی که همونطور که در تفسیر تقابل گفتیم نمیتوانند در یک موضوع یا در یک محل من جهت واحد و فی زمان واحد جمع شوند. این چنین دو امر وجودی با هم تقابل تضاد دارند. در تضاد بعضی ها شک کردن که باید متضادان فی غایت الخلاف باشن. مثلا در اون لونی که مثال زده میشه، مثال معروفه سواد و بیاض، در غایت خلافن، یعنی بینشون اختلاف کامل برقراره. اما سواد با سبزی، سیاهی با سبزی، بینشون غایت الخلاف نیست، چون از سبز روشنتر هم داریم تا برسیم به سفیدی. سیاه خیلی تاریکه، هرچی روشن‌تر بشه با سیاهی مخالفتش بیشتر میشه. خب سبز با سیاهی مخالفت داره، بالاخره یه مقداری به سمت روشن شدن رفته، ولی نهایت روشنی نیست، نهایت روشنی سفیدیه. وقت سفیدی و سیاهی در نهایت اختلافند، اما سبزی با سیاهی یا حتی سبزی با سفیدی در قایت اختلاف نیستند. بنابراین بین سبز و سیاه یا بین سبز و سفید این گروه تضاد قائل نمیشند. تضاد رو مشروط میکنند به اینکه باید قایت الخلاف حاصل باشه، و قایت الخلاف بین مثلا سیاهی و سفیدی است. پس تضاد هم بین این دوتاست، بین مراتب وسط، بین وسط سفیدی و سیاهی تضادی نیست. این گروه اینطور گفتند. گروه دیگر گفتن که نه، تضاد عامه، مشروط به این شرط نیست. هم در جایی که غایت الخلاف باشد تضاد رو داریم، هم در جایی که غایت الخلاف نباشد تضاد رو داریم. اینها بین سیاهی و سفیدی تضاد رو قائل شدن، بین سیاهی و مثلا سبزی یا سرخی هم تضاد رو قائل شدن. پس بنابر تفسیر اول، بنابر مبنای اول، تضاد مخصوص می شود به یه مورد خاصی، ولی بنابر معنای دوم و مبنای دوم تضاد اختصاص به یه مورد پیدا نمی کند، بلکه شامل اون مورد و موارد دیگر می شود و قهرن می شود. پس بنابر مبنای اول تضاد اخصه، بنابر مبنای دوم تضاد اهمه. بر مبنای اول تضاد رو میگیم تضاد حقیقی، بر که مبنای خاصه. بر مبنای دوم که اعم تضاد رو میگیم تضاد مشهوری. پس تضاد حقیقی اخص میشود و تضاد مشهوری اعم میشود. در عدم ملک عکسش بود، اون اخص رو گفتیم مشهوری، اینجا اعم رو میگیم مشهوری. اونجا اعم رو میگفتیم حقیقی، اینجا اخص رو میگیم مشهوری، این میگیم حقیقی. پس حقیقی بودن و مشهوری بودن در این تو تقابل عکس همند. عبارت خواجم همینه، میگه این تقابل با تقابل قبلی در حقیقی بودن و مشهوری بودن عکس همند. یعنی در تقابل قبلی مشهوری اعم بود و حقیقی مشهوری اخص بود و حقیقی اعم. در این تقابل برعکسه، حقیقی اخص و مشهوری اعم. و ثالثها تقابل از ضدین. سومین قسم از تقابل چهارگانه تقابل ضدین است. و هما یعنی ضدین وجودیانند که با هم نمی‌سازند و در یک جا من جهت واحده و فی زمان واحد جمع نمی شود. می فرماید فانشترط ان یکون بینهما غایت الخلاف، اگر در مبنایی شرط شود که بین ضدین باید غایت الخلاف باشد، که سواد و بیاض، فحقیقیان یعنی ضدان حقیقیان تشکیل می شود. و الا یعنی اگر شرط نشود که بین ضدین غایت الخلاف باشد، بلکه هم اونجایی که غایت الخلاف باشد ضدان صد کند، هم اونجایی که غایت الخلاف نباشد ضدان صد کند. مثل حمره و سفره که بینشون غایت الخلاف نیست و در این حال تضاد دارند، هم مشهوران، یعنی تضاد مشهوری است. الا ما هو المشهور، الا ما هو المشهور، یعنی این مشهور اینطور میگوید اولی حقیقی است، دومی مشهوری است. خب بنابراین تضاد حقیقی اخص می شود از تضاد مشهوری، چون اخص تضاد حقیقی فقط یک قسم شامل می شد، اما تضاد مشهوری اون قسم رو به علاوه قسم دیگر شامل می شد. علا عکس تقابل ادب و ملکه، که در تقابل ادب و ملکه توجه کردید که حقیقیش اعم بود و مشهوریش اخص بود، و همین متعاکس بودن این دو تقابل در حقیقی بودن و مشهوری بودن معنای قول مصنف است که گفته و یتعاکس هو یعنی این تقابل تضاد و ما قبله یعنی تقابل عدم و ملکه عکس همان فت تحقیق و مشهوریه، تحقیق یعنی حقیقی بودن، مشهوری یعنی مشهوری بودن، در حقیقی بودن و مشهوری بودن عکس همان، یعنی در عدم و ملکه مشهوری اخص است و حقیقی اعم در تضاد برعکس اونه، یعنی مشهوری اعم است و حقیقی اخص. چهارمین قسم از اقسام تقابل تضایفه. در تضایف چنانچه از تقسیم برمیاد اعتبار می شود که دو طرف وجودی باشد، مثل تضاد. اما در تضایف یک قید دیگه هم داریم غیر از وجودی بودن، و اون قید اینه که تصور هر یک وابسته به تصور دیگری باشه، یعنی هر یک رو بالقیاس به دیگری تصور کنیم. مثلا عبوبت و بنوبت وقتی میخوام تصور کنیم، عبوبت وقتی میخواد تصور بشه بنوبت تصور میشه، و بنوبت هم وقتی میخواد تصور بشه عبوبت تصور میشه. یا در مثال دیگر فوقیت رو وقتی میخوام تصور کنیم تحتیت رو تصور میکنیم، و به عکس وقتی میخوام تحتیت رو تصور کنیم فوقیت رو تصور میکنیم، که تصور هر یک بالقیاس به دیگری است. در چنین حالتی بین این دو امر وجودی تقابل تضایف برقرار میشه. و رابعها تقابل تضایف و هو کون شیئین به حیث، تقابل تضایف این است که دو شیء چنان باشند که تعقل یکی از اونها بالقیاس به تعقل دیگری باشه، یعنی یکی به تنهایی رو نتونیم تعقل کنیم، وقتی داریم یکی رو تعقل میکنیم اون یکی دیگه هم تعقل بشه، مثل عبوبت و منافعت. خب بحث ما در اقسام تقابل اینجا تمام شد. چرا تقابل چهار قسم قرار دادید؟ و چرا کمتر نگفتید؟ چرا بیشتر نگفتید؟ می‌فرمایید که چون ما این چهار قسم رو از تقسیمی که دائره بین نفی و اثبات بود استخراج کردیم، و هرگاه تقسیم دائره بین نفی و اثبات باشد اقسامش اقسامی است که نه کم می شود نه زیاد، یعنی تقسیم دائره بین نفی و اثبات حصر عقلی رو افاده می کنه نه حصر استقرایی رو، و حصر عقلی اجازه کمتر بودن یا بیشتر بودن رو نمیده. اون حصر استقرایی است که احتمال کمتر بودن و بیشتر بودن درش هست. خب چطوری تقسیمی که ما از اون تقسیم این چهار قسم در آوردیم دایره بین نفی اثبات بودن؟ میدونید که هر تقسیمی که دایره بین نفی اثبات یعنی در واقع منفصل حقیقی است فقط دو تا قسم رو میتونه بیان کنه، ولی ما چهار تا قسم داریم، این چهار تا قسم باید از چند تا منفصل به دست بیان، لذا اینطوری وارد تقسیم میشیم که چند تا منفصل رو ذکر میکنیم. اینطور میگیم در جایی که ما چهار تا قسم داشته باشیم سه تا منفصله باید داشته باشیم، و در جایی که سه قسم داشته باشیم دو تا منفصله داشته باشیم باید داشته باشیم، و هاچزا در جایی که پنج قسم داریم باید چهار تا منفصله داشته باشیم. همینطوری پیش میریم. خب در اینجا چهار قسط داریم، پس بس که تو منفصله درست کنیم. اینطوری بیان میکنیم، میگیم که متقابلان یا متخالفان یکی از دو قسمند، یا هر دو وجودی هند یا نه. این یک منفصل است. بس هر کدوم از دو قسم منفصله رو باز به یک منفصله دیگر تقسیم میکنیم. اونجایی که هر دو وجودی هند یا تعقل یکی بالقیاس الی آخر هست یا نه. اگر تعقل یکی بالقیاس الی آخر باشد تضاف است، اگر نه تضاده. اونجایی که هر دو وجودی نیستن، یکی وجودی است یکی سلبی، اگر شرط قابلیت درش حاصل است تقابل عدم آورد، یا شرط قابلیت درش حاصل است یا نه. بازم ببینید دایره به نفی اثبات شد. اگر شرط قابلیت حاصل باشد می شود عدم و بلشه، اگر حاصل نباشد می شود سلب و ایجاب. دقت کردیم با سه تا منفصله چهار تا قسم رو به دست آورد. این یک نوع تقسیمه. خب این تقسیمی که الان عرض شد، توجه کردید که با سه تا منفصله چهار قسم به دست آمد و چون این اقسام از منفصله های حقیقیه به دست آمدند، یا به تعبیری دیگه از تقسیم هایی که دائره بین نفی اثباتند به دست آمدند، اقسامی می شوند منحصر که نه زیادترشون ممکنه و نه کمترشون ممکنه. پس علت این که ما اقسام رو منحصر کردیم به این چهار قسم همین بود که عرض شد. و این نمن حصر تقابل، زمین این حصر تقابل برمیگرده، این نمن حصر تقابل در این انواع اربعه زیرا متقابلن یا وجودیانند اولا. این منفصل اوله. هر کدوم از این دو قسمی که از این منفصل اول به دست میاد، دوباره به توسط یک منفصله دیگر تقسیم به دو قسم می شود، بنابراین چهار قسم درست میشه. و علل اول، یعنی بنابراین که دو طرف تقابل هر دو وجودی باشند، یا تعقل کل من الطرفین بالقیاس الی الاخر است که متضایفان نامیده میشن و تقابل می شود تقابل تضایف، و الا یعنی اگر تعقل کل منهما بالقیاس الی الاخر نباشد متضادان نامیده میشن. این دو متقابل وجودی متضادان نامیده میشن و تقابلی که بینشون هست تقابل تضاد قرار داده میشه. و علی ثانی، بنابر فرض دوم که هر دو وجودی نباشند بلکه یکی سلبی باشه یکی ایجابی باشه، و علی ثانی که هر دو ایجابی نباشند، یکون و احدهما وجودی هن و الاخر عدمی هن، یکی وجودی خواهد بود دیگری عدمی خواهد بود. به این عبارت توجه کنید، علثانی یکون و احدهما وجودی هن و الاخر عدمی هن. علثانی یعنی بنابر این که هر دو وجودی نباشند، بنابر این که هر دو وجودی نباشند، دو تا حالت اتفاق میفته. یکی این که هر دو عدمی باشند، یکی این که یکی وجودی بشه یکی عدمی. در هر دو حال صدق می کند که هر دو وجودی نیستند، ولی می بینید که این از این دو قسمی که احتمالش می رود فقط یک قسم توی تقسیم ذکر می شود که یکون احدهما وجودی هستند و الاخر عدمی هستند. اونجایی که هر دو عدمی باشند با این عبارت بیرون می رود، از تقسیم بیرون می رود، و از همینجا اشکالی که بعدا می کنیم وارد می شود. با همین این جمله مزاحمه. اگر این جمله نبود ممکن بود ما اشکالی بر این تقسیم نکنیم، ولی این جمله باعث میشه که ما بعداً اشکالی رو بر همین تقسیم وارد کنیم. چون عرض کردم علثانی معنیش اینه که اگر هر دو وجودی نبودن، خب اگر هر دو وجودی نباشن دو حالت اتفاق میفته، یکی اینکه هر دو عدمی باشن، یکی اینکه یکی وجودی باشد دیگری عدمی باشد. هر دو حالت اتفاق میفته، ولی مشهور در تقسیم خودشون سعی میکنن که یه حالت رو بیرون کنن، میگن علثانی یکون احد هما وجودی هن و الاخر عدمی هن، با این عبارت اونجایی که هر دو عدمی باشه بیرون میکنن. اما بعدا به هر همین جهت درشون اشکال میکنیم. بعد از ثانی یکون احدهما وجودیان و الاخر عدمیان. در چنین حالتی که یکی وجودی است دیگری عدمی، فان اعتبر فی العدمی کون الموضوع قابلا للوجودی فعدم و ملکتون. اگر در اون عدمی، یعنی در اون مصروب عنه، در اونی که وجودی را ازش سلب میکنی، اگر اعتبار شود که این موضوع قابل وجودی باشد، یعنی قابل اون ملکه باشد، پس تقابلی که حاصل میشود تقابل عدم و ملکه است. و الا یعنی اگر قابلیت رو شرط نشدیم، اگر قابلیت رو شرط نکردیم، فسلبون و ایجابون، این تقابل تقابل سلب و ایجابه. هازا هو المشهور، این تقسیمی که برای تقابل کردیم و ازش این چهار قسم تقابل رو به دست آوردیم، تقسیمی است که مشهوره. و ظاهر و بنائهی، همونطور که اشاره کردم، مبنای این عبارت، این تقسیم، مبنای این تقسیم بر این است که متقابلن یا باید وجودیین باشن یا یکی وجودی و دیگری عدمی باشه. پس اونجایی که هر دو متقابل عدمی باشن از تقسیم بیرونن. ظاهر مبناش اینه، چه البته تصریح هم تو شد، اما ممکنه کسی بگه این تصریح داره یک قسمشو، یک قسم از اقسام محتمل رو ذکر میکنه، یک قسم دیگه رو ذکر نشده. ممکنه کسی اینطوری فکر کنه، ولی شاید باطنن بتونیم بگیم قسم دیگه رو بیرون کرده و احتمال دیگر رو منتفی دونستن، لذا فیر دو علیه. چون مبنای این تقسیم بر این است که متقابلان یا وجودیانند یا یکی وجودی و یکی عدمی است، چون مبنای این چنین است، مبنای این تقسیم، پس بر این تقسیم اشکال می شود که شما چرا اونجایی رو که متقابلان هر دو عدمی باشند بیرون کردید؟ مگر ما جایی که متقابلانمون عدمی هستن نداریم؟ خودتون تصریح کردید که گاهی از اوقات امر سلبی رو ما سلب میکنیم و رفع میکنیم. یک طرف امر سلبی است، یک طرف رفع امر سلبی است. اون طرف سلبی، این طرف هم رفع سلبی. درسته رفع سلبی به ایجاب برمیگرده، ولی بالاخره الان ظاهرش نفیه. یک طرفتون امتناعه، امتناع امر سلبیه ولو ظاهرش وجودیه. یه طرف دیگه تون لا امتناعه. خب این دوتا هر دو عدمیند، با اینکه هر دو عدمیند، بله چون هر دو عدمیند شما بینشون تقابل قائل نشدید، در حالی که بینشون تقابل تناقض هست، امتناع با لا امتناع تناقض دارن. پس شما در تقسیمتون چنان تقسیم رو بیان کردید که شامل عدمیان نشود و کنهو بین دو عدمی، اصلا شما هیچ یک از این تقابل ها رو اجرا نکردید، در حالی که ما بین دو عدمی هم تقابل میبینیم، زیرا که بعضی از اوقات عدمی رو ما دوباره سلب میکنیم. اون عدمی عدمیه، سلبش هم که خب عدمیه، مثل امتناع ولا امتناع. تقسیم شما تمام افراد رو شامل نشد، جامع افراد نشد. وقتی تو میگید حسمون عقلیست و هیچ قسم دیگری رو نمیتونیم اضافه کنیم، بله قسمی بر تقابل اضافه نکردید، قسمی بر تقابل اضافه نشدید، اقسامتون همین چارتا هست، تا آخر همین چارتا هست، ولی موارد تقابل رو شما در تعریف، در تقسیمتون درست ذکر نکردید. موارد تقابل رو یا وجودیان گرفتید یا احد هما وجودی و الاخر سلبی گرفتید، در حالی که مورد دیگری هم برای تقابل داریم که هر دو عدمی باشن. اقسام رو درست گفتید ولی موارد این اقسام رو کامل ذکر نکردید. فیر دو علیه، یعنی بر این تعریف یا بر این تقسیم. فیرد بر این تقسیم که لا دلیل علا امتناع این که متقابلان عدمیان باشن، ممکنه متقابلان عدمیان باشن، نمیتونید بگید در تقابل حتما یا باید طرفین وجودی باشن یا یکی وجودی یکی عدمی، ممکنه هر دو عدمی باشن. کیفر یعنی چگونه دلیل دارید بر امتناع در حالی که متأخرون اتفاق دارن بر این که نقیض عدمی گاهی عدمی است، یعنی امر عدمی نقیضش هم عدمی است، هر دو عدمی هست، رابطه رابطه تناقضه. یعنی موردی نیست که شما برای تناقض تعیین کردید، شما برای تناقض گفتید موردش نفی ایجابه، موردش اونجاست که یکی وجودی باشه یکی عدمی باشه، در حالی که ما داریم میبینیم در اینجا هر دو عدمی هم تقابل تناقض هم هست. کل امتناع و لا امتناع، که امتناع هم عدمیه لا امتناع هم عدمیه، ول اما ول لا اما، امام عدمیه لا امام عدمیه. دو تا مثال میزنه. مثال اول مثال روشنیه، کسی هم توش اشکال نداره، امتناع واقعا عدمیه، لا امتناع هم عدمی. در مثال دوم اشکاله. البته اگه دقت بکنیم همون اشکالی که در مثال دوم ذکر شده در مثال اول هم هست، منتها مرحوم لاهیجی مثال دوم رو داره تشریح میکنه. در مثال دوم بعضی اشکال کردن، ایشون جواب میده، جواب رو اول ذکر میکنه، اشکال رو با فمایقال بعدا ذکر میکنه. خب سزاوار رو که ما اشکال اول بگیم بعدا جواب بدیم، برعکس اون که رفت روشی که خودشون عمل کردن. اشکال اینه که در مثل اما و لا اما یک طرف وجودی است و یک طرف سلبی، هر دو طرف عدمی نیستند. میخواد این مستشکل میخواد از تقسیمی که مشهور کردن دفاع کنه، میخواد بگه تقسیم مشهور ایرادی نداره، اونجایی که شما فکر میکنید هر دو طرف عدمیان در واقع یکی وجودیست یکی عدمی، شما خیال کردید هر دو طرف عدمیان، این مستقل داره اینو میگه. وقت تو اما و لا اما مطلبش رو تبیین میکنه، میگه لا اما یعنی چی؟ لا اما یکی از دو حالت رو داره، یا به معنای بصر کسی که کور نیست، کسی که کور نیست دو معنا داره، دو جور میشه، یکی این که بینا باشه، یکی این که قابلیت بینایی رو نداشته باشه. مثلا به دیوار میگیم کور نیست، چرا؟ چون اصلا قابلیت بصر رو نداره که بعد بهش بگیم کور هست یا کور نیست. خب یاد میگیم کور نیست، به انسان این که چشم داره میگیم کور نیست. پس لا اما بر دو تا موجود صدق میکنه، یکی موجودی که بصیر است لذا لا اما بر صدق میکنه، یکی موجودی که بصیر نیست ولی قابلیت بصر هم نداره، بر اونم لا اما صدق میکنه. اگر مصداق اول لا اما رو بگیرید که بصیر بودنه، خب لا اما میشه امر وجودی، وقت اما میشه امر عدمی، وقت لا اما و اما دوتا امر عدمی نیستن، لا اماش وجودیه اماش عدمیه. و در صورتی که بگید لا اما صادق است بر چیزی که، یعنی لا اما رو صادق بدونید بر چیزی که قابلیت بصر نداره، مثلا بر دیوار، بر دیوار لا اما رو صدق کنید صدق بدید، خب درسته لا اما سلبیه، ولی شما دارین چی رو نفی میکنید؟ در واقع دارید اون امر وجودی رو سلب میکنید، یعنی میگید قابلیت بصر نیست پس این دیوار بصیر نیست، دارید بصر رو از این محل سلب میکنید، پس لا اما میشود سلب امر وجودی، میشود سلب امر وجودی، و باز هم رابطه اما و لا اما رابطه دوتا امر عدمی نخواهد بود. یعنی اما در اینجا صادق نیست بلکه فقط لا اما صادقه. لا اما هم در اینجا نفی بصر می کند، پس میشه سلب، اما سلب یک امر وجودی. پس هیچ جا شما سلب امر عدمی رو ندارید که امر عدمی یک طرف باشد، سلب این امر عدمی که بازم خودش میشود عدمی یه طرف دیگه باشه، بلکه در هر صورت یک طرفتون وجودیست یک طرفتون عدمیست. این اشکال کردم. جوابی که مرحوم لاهیجی میدن اینه که لا اما در اینجا به معنای رفع اما و سلب اماست، اهم از این که اون مسلوبون ان بصیر باشد و در نتیجه لا اما برستد کند، یا قابلیت بصر نداشته باشد و از این جهت لا اما برستد کند. ما لا اما رو اهم از این میگیریم و به معنای رفع اما میگیریم، و رفع اما هم رو سلبیه، خود اما هم سلبیه، پس که مرتبه هر دوشون شدن سلبی. اون تحقیقی که شما کردید تحقیقی بود که در اینجا مفید نیفتاد، زیرا که شما گفتید اونجا که مطلوبون ان بصر داشته باشد لا اما می شود وجودی. چرا؟ چون این بصر دارد و بصر وجودی است. ما به شما میگیم که در اونجا لا اما سلب اما می کند. حالا کار نداریم به این که این بصر داره یا ندارد، بالاخره لا اما داره رفع اما میکنه و رفع اما میشه عدمی. در اونجایی هم که شی قابلیت ندارد، یعنی اون مسلوب الان قابلیت برای بصر ندارد، باز در اونجا لا اما سلب اما میکند. هر دو جا داره لا اما سلب اما میکند و سلب اما می شود امر عدمی. منطقه امر عدمی که عدمی رو سلب کرده، پس یک طرف اماست که عدمیست، یک طرف هم با اماست که اینم عدمیست. بنابراین هر دو طرف عدمی شدن و اشکال دو مرتبه برگشت که چرا شما در تقسیمتون این چنین موردی رو که هر دو طرفش عدمی باشند لحاظ نشد. این به معنا رفع اما که الان میخوام شروع کنیم بخوندن جواب اون اشکالیست که مرحوم لاهیجی با فما یقال طرحش میکنه. به معنا رفع اما و سلب اما، لا اما رو به معنی رفع اما و سلب اما میگیریم، کار نداریم که نتیجه لا اما چی میشه، نتیجهش بصر میشه یا نتیجهش سلب اما از شیء غیر قابل میشه، و اونا کار نداریم. بالاخره لا اما داره سلب اما میکنه، میشه امر عدمی. اما هم که اون طرفشه میشه امر عدمی، پس هر دو طرف عدمیه. به معنا رفع اما و سلب اما، اما از این که ان یکون، از ضمیر یکون توجه کنید، به رفع اما برمیگرده. اما از این که رفع اما به اعتبار اتصاف اون مسلوب ان بالبصر باشد، یا به اعتبار این باشد که مسلوبون ان عدم قابلیت دارد لهو برای اما، این که ما اما رو سلب می کنیم، یا به اعتبار این است که اون مسلوبون ان بصر دارد پس اما باید ازش سلب شود، یا اون مسلوبون ان قابلیت اما ندارد پس اما باید ازش سلب شود. در هر صورت اما داره سلب میشه. اگر اما سلب شد میشه امر عدمی، اون طرفش هم که خود اماست عدمیست، پس دو طرف عدمیست. سمایقال، سمایقال تفریه بر این به معنا رفع الاماست، یعنی حالا که رفع الاما رو، لا اما رو به معنای رفع الاما و سلب الاما گرفتیم و کاری نداشتیم به این که نتیجه لا اما چیست بلکه خود لا اما رو ملاحظه کردیم، حالا که اینطور شد سمایقال اون چه که گفته می شود لیسر شیئن، سمایقال بعدا میگیم لشه بشه، اون چی گفته میشود این است که انل لا اما یا عبارت از بسر فیکون وجودیان، وقت اون طرف دیگرش که اماس میشه عدمی، یکی عدمی سکی وجودی، هر دو طرف عدمی نشدند. و این ما ان عدم قابلیت المحله للبصر، یعنی یا لا اما عبارت هست از عدم قابلیت محل البصر. لا اما به معنای عدم قابلیت محل البصره. اگر خوب دقت کنید میبینید لای لا اما تعبیر شده به عدم، اما هم تعبیر شده به قابلیت المحل البصر، و لا اما شده عدم قابلیت المحل البصر. پس اما میشود قابلیت المحل البصر و لا اما این قابلیت رو سلب میکنه. پس لا اما میشود سلبی، اما اما که عبارت از قابلیت المحل البصر است و به توسط این لا اما سلب میشود، میشود امر وجودی. در نتیجه فیکون لا اما سلبا لامر وجودی، لا اما سلب میشود لامر وجودی، یعنی اما رو که عبارت از قابلیت المحل البصر است و امری وجودی سلب میکند. پس لا اما میشود سلبی، اما که عبارت از قابلیت المحل البصر است میشود وجودی. وقتی یک طرف میشود سلبی که لا اماست، یک طرف میشود وجودی که اماس و عبارت هست از قابلیت المحل البصر. پس بازم دو طرف عدمی نشد، یکی سلبی شد یکی وجودی شد. می فرماد که این فمایقال لجسب شیئن، اما در اینجا وجودیه، چون دیوار قابلیت اما را ندارد و اونجا و همیشه قابلیت داشتن و نداشتن مربوط به ملکه است. موضوع قابلیت ملکه رو دارد یا ندارد. اگر این دیوار قابلیت اما رو ندارد، معلوم میشه که اما ملکه حساب شده، وقت لا اما میشه سلب ملکه. پس یک طرف که اماست وجودی است، یک طرف دیگه که لا اماست عدمی است. بنابراین باز هم طرفینمون عدمی نشدن، یکی وجودی شده یکی عدمی. فیکون سلبا لامر وجودی لیس بشیئن. این مایقال لیس بشیئن، این مایقال زحمت کشید که در هر دو فرض اما و لا اما رو از عدمی بودن بیرون بیاره، یکیشون رو وجودی کنه یکیشون رو عدمی کنه. ولی ما با بیانی که کردیم معلوم شد که لا اما در هر صورت رفع اماست و خود اما عدمیه، رفع اما عدمیه، اون وقت طرفین میشن عدمی. خب تا اینجا معلوم شد که این بیان اول و تقسیم اولی که برای حصر تقابل در چارت گفتن مبتلا به این اشکالش گفتیم. حالا که مبتلا به این اشکاله، باید تقسیم رو عوض کنیم و بیان در تقسیم رو یه بیان دیگر قرار بدیم تا این اشکال وارد نشه. تقسیم دیگر با اذا جاز ان یکونا عدمیین فالاولا ان یبین الحسب بچن آخر یشمل هما شروع میشه، که باید سر خط نوشته میشد. انشالله در جلسه آینده این رو عرض خواهیم کرد.